اما خب در خصوص سلامت، یکی از موضوعات بسیار اهمیت داری که وجود داره بحث موالید و باربری هست و آنچه که این روزها زیاد مطرح میشه در مورد طرح جوانی جمعیت و موضوعاتی که مرتبط با اون هست، همکاران رو مواجه میکنه با افرادی که مشکلات ناباروری دارن و مراجعه میکنن. از قدیم هم اهمیت زیادی داشته، اما این روزها اهمیت دوچندانی پیدا کرده. امشب میخوایم در مورد ناباروری در مردان صحبت بکنیم و موضوعاتی که پیرامون اون هست. ارتباط تلفنی خواهیم داشت با استاد گرانقدر جناب دکتر کاوه سلطانزاده، اورولوژیست، فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و اندویورولوژیست مرکز ناباروری. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر سلطانزاده، عرض سلام و شب بخیر دارم.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث مورد توجه شنوندگان قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر سلطانزاده، اگر موافقید از یه مقدمه بفرمایید، تعریفی داشته باشیم بحث ناباروری رو و در خدمتون باشیم.
تعریف ناباروری یعنی که اگه یه زوجی بدون پیشگیری یک سال فعالیت جنسی داشته باشند و اقدام به تماس جنسی داشته باشند و باروری اگه اتفاق نیفتاد، اون موقع جزء تعریف ناباروری قرار میگیره. البته همیشه ما تا یک سال ثبت نمی کنیم، بسته به سن فرد، سن زوجم هست. اگه یه خانمی بالای 35 سال باشه دیگه یک سال ثبت نمی کنیم. این بررسی اولیه ناباروری رو از 6 ماه شروع می کنیم.
زمانش متفاوت تر میشه.
بله بله، دیگه زیاد زمان از دست نمیدیم، چون بالای 35 سال ممکنه بله. زمان طلایی رو از دست بدیم، دیگه تا 6 ماه صبر میکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر سلطانزاده، یک زوجی که حالا با این تعریف مشمول بحث ناباروری میشن به شما مراجعه میکنن، چه شهرحالی از اونها میگیرید، چه معایناتی مطرح میشه و چه نکاتی از گام به گام با شما پیش بریم؟
خب مسلماً اولین چیز شهرحال دیگه، اینکه این فرد مشکلات زمینه‌ای داشته نداشته، بیماری‌های دیگه داره یا نداره. بعد اینکه سابقه تو دوره بچگی مثلا یه بیضه نزول کرده نزول نکرده داشته، سابقه جراحی‌هایی که داشته یا نداشته، داروهایی که مصرف میکنه، لایف استایلش چطوره، سیگار میکشه نمیکشه، الکل استفاده میکنه نمیکنه، اینا رو همه رو از فرد شرحال میگیریم. بعد توی معاینش چیزی که برای ما مهمه این که ویزیشن پترن، یعنی توی اون حالت اثر هورمونایی که توی آقا باید ببینیم که این فرد مثلا رویش موش چطوره، جنیکوماستی داره یا نداره بررسی میکنیم. بعد مسئله بعدی بررسی جنیتالی هست، این که هایپوسپادی هست داره یا نداره، اندازه تستیس چطوره، بعد واریکوسل داره یا نداره، بعد توی معاینه اپیدیدیم برجسته هست یا نیست، واز لمس میشه یا نمیشه. اینا چیزایی که توی شرحال توی معاینه فردم مورد نظر ما قرار میگیره تا ببینیم که فرد مشکلی وجود داره تو بررسیش یا نداره.
خب با توجه به این شرحال و معاینه که انجام میشه، قطعا یک لیستی از علل وجود داره که کم هم نیستن. اگر موافقید از شایع‌ترین هاش آغاز بکنیم و از زبان شما بشنویم.
کلا وقتی که ما میخوایم یه فرد رو بررسی کنیم، برای اینکه یه فرد اصلا کلا یه تولید باروری، تولید اسپرم سالم داشته باشه، مناسب داشته باشه، بله. یه محور داریم توی بدن که شامل مغز، قسمت هیپوتالاموس، بله. که هیپوتالاموس باید کارش رو درست انجام بده. جی ان آر اچ هورمون جی ان آر اچ رو ترشح کنه که به هیپوفیز دستور بده که گونادوتروپین های اف اس اچ و ال اچ رو به صورت منظم و مناسب تولید کنه. بعد از هیپوفیز اینا که ترشح شدن، اینا میان دستور میدن به تستیس که هم هورمونا و هم اسپرم تولید کنن. تستیس باید پس کارش رو درست انجام بده و رسپتورهای اف اس اچ ال اچ رو داشته باشه که تستوسترون ترشح کنه، اسپرماتوژنزش درست انجام بشه و در نهایت باید مسیر باز باشه که اسپرم بتونه خارج بشه و تکامل پیدا کنه و موقع سکس کانتکت بتونه در نسبت مناسب قرار بگیره و منجر به باروری بشه. هر کدوم از اینا دچار اختلال بشه، فرق باشه که اسپرم بتونه خارج بشه و تکامل پیدا کنه و موقع سکس کانتکت بتونه در نسبت مناسب قرار بگیره و منجر به باروری بشه. هر کدوم از اینا دچار اختلال بشه، فرد دچار ناباروری میشه. پس اگر جنابش ترشح نشه که ممکنه علت اکتسابی داشته باشه، ممکنه علتهای ژنتیکی داشته باشه، ممکنه این جنابش ترشح نشه، بعد اگه هیپوفیزمون مشکل داشته باشه، ماکرادنوم میکرادنوم داشته باشیم تیپوفیز که هیپوفیز FSHLH رو به صورت مناسب ترشح نکنه، مثلا دچار اینفارکت ناحیه هیپوفیز بشه، اینا ترشح نشن. یا فرد مثلا خودش میاد استروید مصرف میکنه، استروید میاد هیپوفیز رو دچار ارست میکنه، نمیذاره کارش انجام بده، این جز موارد اکتسابیه. یا این مغز کارش رو داره درست انجام میده، تست فیلر داریم، یعنی تستیس ها هستن که کارشون درست انجام نمیدن. باز علت هایی که توی تستیس ممکنه منجر به ناباروری بشن، ممکنه علت های کانجنیتال باشن، مثلا فرد دیسپلازی تستیس داشته باشه یا آنارکیا داشته باشه، یا ممکنه علت ها اکتسابی باشه، مثلا فرد توی دوران بلوغ اوریون بگیره و دچار اختلال سلولای اسپرماتوگونیش از بین بره، ممکنه این اتفاق بیفته. یا ممکنه به علت چیزای دیگه، مثلا واریکوسل که خودش ممکنه تستیس فیلر بده، واریکوسل میتونه اختلال اسپرماتوژنز بده و توی تستیس دچار اختلال بشه. یا یه فردیه که کموتراپی میشه، داروهای شیمی درمانی گرفته توی سابقهش، مثلا توی مواردی که توی سابقه چک میکنیم و ممکنه به علت شیمی درمانی یا حتی یه مصرف یه داروی ساده مثلا داروهای آنتیبیوتیکی که وجود داره ممکنه اسپرماتوژنز فرد رو دچار اختلال کنه. بعد اینا ممکنه علتهای تستیکولار ناباروری باشن، یعنی تستیک فیلر داشته باشید. بعد از این مرحله میرسیم به ناحیه، به مسیر خروجی. اگه تو مسیر خروجی هم مشکل داشته باشیم، انسداد داشته باشیم، این انسداد ممکنه کامل باشه یا ممکنه انسداد ناقص باشه، مثلا فرد به علت اینفکشن ها اپیدیدمش دچار انسداد شده باشه، یا اصلا وازکتومی انجام داده باشه، یا یه سری جراحی ها انجام داده باشه که این جراحی ها توی مسیر دچار اختلالش کنن، مثلا فرد اومده هرنیشو عمل کنه، حین عمل هرنی واز دچار آسیب شده باشه، ممکنه اینا باعث انسداد بشن. بعضی وقتا این انسداد توی قسمت انتهایی پیش میاد، یعنی جایی که وازدفران میاد وصل میشه به اجاکولیتری داکت توی پروستات، ممکنه به علت اینفکشن های اون ناحیه یا کیست های کانجنیتال اون ناحیه انسداد داشته باشیم، یا به صورت مادرزادی سمینال ویزیکال ها تشکیل نشده باشن. هر کدوم از این اتفاقات ممکنه عامل ناباروری یک فرد باشن.
یعنی یک نگاه و نقشه کامل از هیپوتالاموس آغاز میشه تا تستیس، و این مسیر رو باید هر جاش گیر داشته باشه با اون ورکاپ هایی که انجام میشه و کاری که انجام میدیم بررسی بکنیم و ببینیم مشکل کجا هست. خب بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید بخش اول گفتگومون رو همینجا به پایان برسونیم و در یک بخش دیگه در مورد این که حالا یک آزمایش انجام میشه، اسپرموگرامی هست و هر کدوم از اینها که آزمایشات LH, FSH و همه اینا درخواست میشه، هر کدومشون چه فضایی رو تعریف میکنن، در خدمتون باشیم. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، اگر پرسشی دارید در مورد موضوع برنامه امشب که در خصوص ناباروری در مردان هست، از طریق 3102 سامان پیامکی میتونید با ما در میون بگذارید. انشاءالله در بخش بعدی که با دکتر سلطان‌زاده صحبت خواهم کرد، پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز خواهیم بود. در ادامه برنامه دعوت میکنم با کنکاش همراه بشید.
سپهر دانش از شنبه تا چهار شنبه سپهر دانش ویژه برنامه ای برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، بهورزان و تمام کادر درمان.
خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. کنکاشو در یک فاصله دیگری رو تقدیمتون خواهیم کرد، اما بریم سراغ پیامک ها و ببینیم انتخابتون در مورد کیس برنامه چگونه است. ۹۹۹۷۶۷ از همراهان صمیمی برنامه خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. گزینه ۴ رو انتخاب کردم. ۹۹۱۲۵۹۷ گزینه ۱. دوست عزیزمون 0912-418 گزینه دو کمکاری تیروئید رو انتخاب کردن. و انتخاب 0912-220 هم گزینه دو هست. خب ممنونم از دوستان عزیز. اگر اجازه بفرمایید پیامک‌های دیگر رو در فرصت بعدی بخونیم و بریم سراغ بخش کنکاش.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیختگان علمی برنامه سپهر دانش، دکتر رضا کاظمی هستم، اورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. کنسر پروستات شایع‌ترین کنسر نانکوتونوس ویسرال هست و پنجمین کنسر شایع جهان و دومین کنسر شایع در آقایون هست. خب برای اسکرینینگ کانسر پروستات که به روش اپورتونیتی این اسکرینینگ برای این کانسر استفاده میشه، بهترین راه چک آزمایشگاهی پی اس آ و همزمان معاینه رکتال یا دی آر ای یا دیجیتال رکتال اگزامینیشن هست. خب چون مواردی داریم که فرد پی اس آی نرمال داره اما دی آر ای اب نرمال داره، حتما بیمار رو باید برای بحث کانسر پروستات بایوپسی بکنیم. 50% زایات مشکوک در معاینه رکتال مالیگنانت هستند. از طرفی فردی که دیاری نرمال داره و پی اس آ افزایش پیدا کرده، به دنبال افزایش پی اس آ و بایوپسی های پروستات، معمولا 60% کانسرهای پروستات صرفا به کمک این پی اس آی که افزایش پیدا کرده ما تشخیص میدیم، و در 25% کانسرهای پروستات معمولا پی اس آ نرمال هست و باید مد نظرمون دیاری باشه. پس تمام این مواردی که عرض کردم از این جهت بود که عرض بکنم بهترین راه اسکرینینگ کانسر پروستات چک آزمایشگاه پی اس آ به علاوه دیجیتال رکتال اگزامینیشن همزمان هست. خب اما در مورد این که ما اسکرینینگ کانسر پروستات را از چه سنی شروع بکنیم، معمولا بر اساس گایدلاین ها و اویدنس و کتاب های رفرنس از سن 50 سالگی تا 75 سالگی اسکرینینگ کانسر پروستات شروع میشه، مگر اینکه فرست دیگری فامیلی پوزیتیو باشه برای فرد و اعضای درجه یک خانواده اون فرد سابقه کانسر پروستات داشته باشن، یک دهه زودتر از سن 40 سالگی شروع میشه. البته بر اساس گایدلاین های معتبر EAU و AU اورولوژی معمولا از 45 سالگی توصیه به اسکرینینگ کانسر پروستات میشه و چک PSA. خب ما بخوایم اپروچ PSA رو خدمتتون به صورت اختصار توضیح بدیم، به شرطی که بیمار رو خب دیاری کردیم و دیاری نرماله، اعداد PSA برای ما حائز اهمیت هست که بر چه اساسی ریشورنس به بیمار بدیم یا بر چه اعدادی و بیسی بیمار رو ریفر کنیم به یورولوژیست برای بایوپسی. معمولا بین سن 50 تا 60 65 سالگی PSA زیر 2.5 نانوگرم پر دسیلیتر برای مقابل قبول هست و سن 60 65 سالگی تا 75 سالگی عدد زیر 4 قابل قبوله. اما چرا بعد از 75 سالگی ما PSA رو چک نکنیم؟ معمولا به این علته که خب کانسر پروستات یکی از نجیب‌ترین کانسرها در مدیسین یا علم طبابت و معمولا بعد از 75 سالگی کانسر پروستات اگر بخواد متاستاز بده حدود 8 سال طول میکشه و از زمان متاستاز تا زمانی که فرد بخواد اکسپایر بشه معمولا 5 سال طول میکشه، که خب این 13 سال اگر به علاوه 75 سال سن بکنیم معمولا 88 سالگی این بیمار قبل از اینکه بخواد به علت کانسر پروستات متاستاتیک اکسپایر بشه معمولا به سایر علتهای دیگه اکسپایر میشه. و به خاطر همین ما در صورتی که سن بالای 75 سال بخوایم PSA چک بکنیم معمولا روی افرادی هست که برایشون لایف اکسپکتنسی یا سروایوال یا بقای بالای 10 سال قائل باشیم PSA رو چک میکنیم. در مورد اعداد حالا PSA که عرض کردم خدمتون، اگر عدد PSA که چک میکنیم توی فردی که آسیمتوماتیک باشه و بالای 10 نانوگرم پر دسیلیتر باشه و فرد هیچ سیمتوم یا علائم ادراری نداشته باشه مجدد PSA باید ریچکت بشه، و در صورتی که ریکانفرم بشه و دو PSA بالای 10 از فرد دیتکت بکنیم بر اساس شواهد آزمایشگاهی یکی از مواردیه که بیمار رو ریفر میکنیم به یورولوژیست برای بایوپسی پروستات. اما معمای ما یا دیلمای ما برای PSA بین 2.5 تا 10 برای سن 50 تا 60-65 سالگیه و PSA 4 تا 10 نانوگرم برای سن 60-65 تا 75 سالگیه، که اینجا خب نه PSA ما زیر این اعداد 2.5 و 4 که ریاشورنس و اطمینان بخشی به فرد بدیم و بگیم که خب سالیانه چک بکنیم، نه اعداد بالای 10 که مستقیما بخوایم بایوپسی پروستات بکنیم. خب اینجا پس بیمارمون رو به قول معروف کلوز ابزرو میکنیم و هر 6 ماه یک بار اینجا دیگه اندیکاسیون های چک PSA پیدا میکنه که PSA رو هم لحاظ ولوسیتی بخوایم ارزیابی بکنیم، اینکه سرعت افزایشش، هم لحاظ دنسیتی و یا چگالی PSA و هم از نسبت فری PSA به توتال PSA باید آگاه باشیم. پس در این موارد این ایندکس هایی که عرض کردم ارزش پیدا میکنه و ما سرعت افزایش PSA رو از فواصل 6 ماه 6 ماه چک میکنیم و طی این 6 ماه 6 ماه که طی 1.5 سال بشه اگر سرعت افزایش PSA بیشتر از 75 صدم نانوگرم پر دسیلیتر باشه نسبت به بیسش، خب اگر که از این سه نوبت چک کردن 6 ماهه دو بار این عدد پوزیتیو بشه بیمار رو ریفر میکنیم به یورولوژیست برای تراس بیوپسی. اما در مورد PSA دنسیتی بخوام عرض بکنم، اگر PSA دنسیتی یا چگالی PSA از تقسیم PSA به حجم پروستات که سونوگرافیست و رادیولوژیست های محترم برای ما گزارش میکنن حاصل میشه و اگر عدد بالای 15% باشه خب با خطر کانسر پروستات همراهه و بیمار رو به یورولوژیست ریفر میکنیم. اما نسبت فری PSA به توتال PSA هم یکی از ایندکس هایی هست که برای ما ارزش داره و اگر که کمتر از 18% یا کمتر از 23% باشه بر اساس حالا مقالات مختلف و اویدنس های مختلف به نفع کانسر پروستات هست و باید بیمار رو دوباره ریفر بکنیم به یورولوژیست برای چک کانسر پروستات و بایوپسی پروستات. این پس موارد اندیکاسیون های بیوپسی پروستات بود. اما مواردی عرض کردم که خدمتتون اگر که دیاری ما هم اب نرمال باشه در مورد کیس باید حتما این فرد رو هم ریفر بکنیم به اورولوژیست. مواردی که خب مشکوک باشه در DRE و بیشتر به نفع کانسر پروستات، لمس نودول هست. اگر هر گونه نودولی در DRE که انجام میدیم لمس بشه و دیتکت بشه، باید حتما ریفر بشه به اورولوژیست برای رولات کانسر پروستات و بایوپسی، چون در 25% موارد نودول هایی که لمس میشه کانسروس هست و با مالیگنسی و سرطان همراهی داره. پس به طور کلی خدمتتون بخوام مجددا عرض بکنم، اندیکاسیون های بیوپسی پروستات در پی اس آی بالای 10 که دو بار ریچک شده باشه و فرد آسیمپتوماتیک باشه، پی اس آ ولوسیتی بالای 75%، پی اس آ دنسیتی بالای 15%، نسبت فری پی اس آ به توتال پی اس آی کمتر از 18% یا کمتر از 23%، و در مواردی که اب نورمال دی آر ای وجود داشته باشه و نودول لمس بکنیم، باید حتما بایوپسی پروستات انجام بشه. با آرزوی سلامتی در پناه هم.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراهی از آیدیت کاجمی هم بسیار متشکرم که در بخش کنکاش توضیحات رو تقدیم شما عزیزان کردن. امشب و در این برنامه داریم در مورد بحث سلامت مردان و بحث ناباروری در مردان صحبت میکنیم. دوستان که با برنامه همراه هستن، خب ما در همین گروه برنامه ساز یعنی گروه بهداشت و تندرستی برنامه دیگری داریم به عنوان مجله پزشکی از ساعت 15 تا 16 تقدیم دوستان عزیز میشه. البته مخاطبین اون برنامه مخاطبین غیر تخصصی هستن و از این جهت تفاوت داره. اما امروز یک بحث بسیار مفصلی رو با آقای دکتر علی گودرزی کریم داشتیم، اورولوژیست و فلوشیپ اورولوژی ترمیمی، در مورد سلامت مردان. خیلی موضوع مختلفی اونجا در مورد چالش‌ها و باورهایی که در مورد سلامت مردان هست صحبت شد. اگر فرصت داشته باشید خیلی خوب هست که اون برنامه رو هم بتونید از آرشیو شبکه رادیو سلامت و ایران صدا دریافت بکنید و اون برنامه رو هم بشنوید. قطعا تکمیل کننده این برنامه خواهد بود، گرچه شاید به اندازه این برنامه تخصصی نباشه، اما اطلاعات خوبی امروز زد و بدل شد و امیدوارم که بپسندید. خب در برنامه امشب داریم در مورد ناباروری در مردان به صورت تخصصی صحبت میکنیم و جناب دکتر کاوه‌ای سلطان‌زاده، اورولوژیست و فلوشیپ اورولوژی ترمیمی، اندویورولوژیست مرکز ناباروری با برنامه همراه هستند. در ابتدای برنامه و در بخش پیشین یه توضیحاتی در مورد شرال گرفتن، معاینه فیزیکی و ابتدای ورکاپی که برای بیمارانی که و افرادی که برای ناباروری مراجعه میکنن برامون گفتن و یک مسیر رو باز کردن از هیپوتالاموس، هیپوفیز و استیستیس که چه مسائلی ممکنه وجود داشته باشه و هر کدوم از اونها چه ماجرایی میتونه ایجاد بکنه و چه کار باید بکنیم. مجدد ارتباط تلفنی ما با دکتر سلطان زاده برقرار هست. دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خیلی پیامک در مورد واریکوسل داریم. اگر امکانش هست قبل از اینکه حالا در مورد اسپرموگرام صحبت بکنیم، می‌مونید در مورد واریکوسل بفهمید. این وقتی که شاید جزء اولین موضوعاتی که در بحث اورولوژی مطرح میشه واریکوسل هست و اینکه چه گردش در واقع میتونه بحث ناباروری مطرح بشه، خواهش می‌کنم.
واریکوسل یعنی همون گشادی رگ‌های تستیس، یعنی وین‌هایی که وریدهایی که به تستیس میرسن.
بله.
وقتی که حالت دیلاته هستن و کارشون رو درست انجام نمیدن، یعنی برگردوندن خون از تستیس رو درست انجام نمیدن، واریکوسل تشخیصمون واریکوسله. حالا این واریکوسل از نظر بالینی سه تا گرید داره.
بلی.
یک گرید یکش که فقط توی ماینه و با مانور لمس میشه، گرید دو بدون مانور لمس میشه، گرید سه یعنی با چشم دیده میشه، یعنی بدون مانور شما میتونید وریدها رو از روی اسکلتوم مشاهده کنید. واریکوسل 80% مواقع سمت چپ رو درگیر میکنه، 20% ممکنه دو طرفه باشه. واریکوسل به 3 علت اختلال اسپرماتوژنز ایجاد میکنه. یک، آسیب حرارتی به تستیسا وارد میکنه، اسپرماتوژنز رو دچار آسیب حرارتی میکنه. اصلا فلسفه این که اسکلتوم تستیسا تو اسکلتوم قرار داده شده خارج بدن، برای اینه که دماش 1 تا 1.5 درجه از بدن پایین تر باشه، چون اسپرماتوژنز تو این دما بهتر اتفاق میفته. وقتی خون دور تستیس جمع میشه، آسیب حرارتی برای تستیس ایجاد میکنه. پس اولین اثرش آسیب حرارتیه. اختلال دومی که واریکوسل ایجاد میکنه، اون سمومی که توی متابولیسم تستیس اتفاق ایجاد شده و اصولا باید درناژ بشه به وسیله این رگ‌ها، وقتی که واریکوسل وجود داره این درناژ بدتر انجام میشه، دیرتر اتفاق میفته. پس این سموم، پس تستیس ها سلولای اسپرماتوگونی مدت بیشتری با این سموم در ارتباط هستن، پس اختلال اسپرماتوژنز از این طریق هم ایجاد میشه. وقتی واریکوسل شدیدتره و رفلاکسینگه، این وریدها که میان به توی سمت چپ به ورید کلیوی وصل میشن، بعض وقتا این توکسین هایی که توی کلیه هم وجود دارن رفلاکس پیدا میکنن و میان به سمت تستیس. پس این توکسین ها هم خودش باعث اختلال نوع سوم اختلال اسپرماتوژنز میشه. پس واریکوسل وقتی وجود داره به این 3 طریق ممکنه اسپرماتوژنز رو دچار اختلال کنه. اولین اختلالی که ایجاد میکنه، اولین آسیبی که وارد میکنه، موتیلیتی اسپرما رو دچار ضعیفی میکنه. بعدن توی زمان که میگذره توی مرحله بعدی بیشتر رو کاند تأثیر میذاره. تو آخرین مرحله و شدیدترین حالتش مورفولوژی رو دچار اختلال میکنه. هر چقدر واریکوسل بیشتر مواجهه داشته باشه فرد، یعنی زمان بیشتری رو تستیس وجود داشته باشه واریکوسل و شدتش بیشتر باشه، این اختلالات اسپرماتوژنز بیشتر اتفاق میفته.
بله. آقای دکتر، یک عبارتی هست، این که بحث واریکوسل و باربری مطرح میشه، میگن زمانی که در معاینه واریکوسل قابل تشخیص نباشه نیازی به تصویر برداری نداره. یعنی اصلا از تصور این که واریکوسل بخواد با ناباربری ایجاد کنه باید بگذاریم. آیا همچین عبارتی درسته یا نه؟
بعضی فرد قابل معاینه نیست، مثلا به علت رفلکس کرماستری که وجود داره، یعنی کورد کاملا تستیس خودش رو کاملا کشیده بالا و حالت اسپاسم داره، ما نمیتونیم خوب معاینه کنیم. و الا تو حالت ریلکسیشن که فرد حالت ریلکس وجود داره و اسکلتوم حالت راحت میشه معاینه کرد، اگه واریکوسل لمس نشه ایمیجینگ زیاد کمک نمیکنه. یعنی اگه شما یه واریکوسل رو لمس نکنید از نظر بالینی مطمئن بشین که واریکوسل نیست، ولی تو ایمیجینگ یه واریکوسل خفیف گزارش بشه میشه یه واریکوسل ساب کلینیکال. این واریکوسل ساب کلینیکال معمولا درمانش هم کمکی به بهبود اسپرماتوژنز
نمیکنه.
بله.
بسیار. های دکتر، حالا در مورد درمان واریکوسل فرمودید، چقدر با درمان جراحی واریکوسل میتونیم امیدوار باشیم که فرد مشکلی با ناباربریش برطرف بشه؟
اولا که تکنیک های مختلف جراحی وجود داره.
بله.
ما یه سری تکنیک ها هست که به صورت چشمی انجام میشه، با وسایل معمولی انجام میشه، تو مرکز غیر ناباربری انجام میشه. یه سری تکنیک ها هستن که با میکروسکوپ انجام میشه، یعنی میکروسرجری با وسایل خیلی بسیار ظریف انجام میشه. مهم اینه که تو درمان واریکوسل درمان درست انجام بشه. وقتی میکروسرجری انجام میشه،
بلی،
یعنی تمام وریدایی که دچار اشکال هستن و ما میبندیم. دوم این که با خود جراحیمون اختلال دیگه ایجاد نمی‌کنیم. بعضی وقت ما حین جراحی میایم لنفاتیکو میبندیم، میایم آسیب شریانی وارد میکنیم حین جراحی واریکوسل، یعنی وضعیت فرد رو دچار بدتر شدن میکنیم. پس اگه با تکنیکای میکروسرجیکال انجام بدیم و درست انجام بدیم، اصولا فرد از درمان واریکوسل سود میبره.
بلی.
حالا این سود ممکنه کم باشه، یعنی تو 20% مواقع اگه این سود کم باشه، اینجوریه که دیگه لااقل آسیب بیشتری به فرد وارد به اسپرماتوژنز فرد وارد نمیشه. این اختلال اسپرماتوژنز تو این مرحله تو این سطح متوقف میشه.
بله.
توی 20% مواقع اینجوریه. توی 80% مواقع بهبود اسپرماتوژنز اتفاق میفته. یعنی شما با جراحی واریکوسل اول موتیلیتی بهتر میشه، یعنی برعکس آسیبی که وارد میشه، بهبودی هم با همین طریقه، یعنی اول موتیلیتی بهتر میشه، بعد کانت افزایش پیدا میکنه و مقاومترین چیز مورفولوژیه که دیرتر جواب میده به درمان، پس آخر اینم بهبود پیدا میکنه. و 50% فرد ممکنه به صورت طبیعی، یعنی بدون مداخله، منجر به باروری فرد بشه.
این تغییراتی که اشاره فرمودید در مورد موبیلیتی و کانت ها، اینها در چه فاصله زمانی اتفاق میفته؟ یا به سرعت اتفاق میفته، یعنی فرد به باروری میفته یا نه؟
حداقل باید 3 ماه زمان ببره، یعنی از 3 ماه شروع میشه. بله. و بیشترین اثرش توی، یعنی حداکثر اثرش هم تو 8 ماه اتفاق میفته. یعنی ما وقتی که درمان میکنیم انتظار داریم 3 تا 8 ماه بعد بهترین نتیجه رو از جراحی واریکوسلمون ببینیم.
بسیار عالی. خب آقای دکتر خیلی ممنونم که در مورد واریکوسل توضیح دادید. یکی از موضوعاتی که خب برها در سالهای قبل انجام میشد بحث وازکتومی بود. خب الان با توجه به اینکه افزایش باروری ها رو داریم، خیلی از افرادی که دچار وازکتومی شدن ممکنه بخوان و بخوان یه زوج بارور بشن، در مورد این چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره؟
وازکتومی اولا وقتی که با تکنیک خوبی انجام بشه، برگشت پذیرش هم خوب انجام بشه، یعنی شما وقتی که وازکتومی رو از قطع واز از تستیس فاصله داشته باشه، به یعنی تو واز کانولوتیت، یعنی واز پیچ در پیچمون، قطع واز اتفاق نیفته، ما میتونیم وازکتومی رو برگردونیم به حالت نرمال. یعنی منتها اینم بازم تکنیکش میکروسرجیکاله، یعنی شما وقتی که جراحی میکنین اگه روش میکروسرجری این آناستوموز رو انجام بدین، بهبودی و درصد موفقیتتون خیلی بالاتره. یکی این مسئله است. یکی مسئله بعد زمانیه که از وازکتومی گذشته. هر چقدر زمانی که از وازکتومی گذشته باشه بیشتر باشه، مثلا تایم 7 سالو در نظر بگیرید، اگه بیشتر باشه، این وازکتومی ممکنه باعث بشه به علت فشار برعکسی که روی توبولهای اپیدیدیم وارد میشه، انسداد ثانویه تو توبولهای اپیدیدیم اتفاق بیفته. در نتیجه ممکنه برگشت پذیری وازکتومی رو بدتر کنه. یعنی اون زمان، یعنی وازکتومی ممکنه دیگه تاثیرگذار نباشه. مسئله بعدی در مورد درمان وقتی یه نفر وازکتومی انجام میده، مسئله سن همسرشه. وقتی که فیمیل فاکتورمون وجود داره، مشکل وجود داره، میخوایم زودتر به نتیجه برسیم، ممکنه دیگه صبر نکنیم برای اینکه وازکتومی رو برگردونیم، یعنی ریورس وازوستومی انجام بدیم. اون موقع میتونیم ما بیایم از تستیس یا از اپیدیدیم اسپرم اکستراکشن داشته باشیم، حالا به روش‌های مختلف اسپرم از اپیدیدیم یا از داخل تستیس استفاده کنیم و برای روش‌های کمک باروری IVF میکرو انجکشن استفاده کنیم.
بسیار.
یه مسئله دیگه ببخشید در مورد وازکتومی اینه که فرد باید پستاپ درست هم داشته باشه. شما بعد از جراحی وازوستومی که آناستوموز انجام میدین، اگه فرد تا 1 ماه مواظبت مناسب جراحی رو نداشته باشه، ممکنه این آناستوموزی که انجام دادیم فیل بشه و فرد سودی از وازوستومی نداشته باشه.
بسیار. پس این افراد میتونن امیدوار باشن به این که باوریشون رو به دست بیارن با توجه به نکاتی که گفتین و اون فاصله زمانی که حالا از بحث وازکتومیشون گذشته باشه.
بله.
خیلی متشکرم. آیا دکتر در مورد هرنیوگرافی هم میفرمایید؟ آیا ما مواردی داریم که فرد دچار مشکل بکنه و در چه صورتی؟
بله. همیشه ما وقتی که میخوایم ترمیم هرنی انجام بدیم تو ناحیه اینگوینال، روی باروری فرد، اینکه سابقه باروری فرد چطوریه، اینکه چند تا بچه داره، میخواد دوباره بچه دار بشه یا نه، حتما سوال میکنیم از فرد.
بله.
عین جراحی هرنیوگرافی ممکنه واز دچار آسیب بشه، ممکنه شریان ورید، شریانهای تستیس ممکنه دچار آسیب بشه، از این طریق اسپرماتوژنز فرد رو دچار اختلال تولید یا مسیر رو مسدود کنه. بعد عین جراحی هرنیوگرافی ممکنه ما تصمیم بگیریم که مش بذاریم برای فرد که عود هرنی رو کمتر کنیم. خود اون مش و اون حالت سیمانی و التهابی که ایجاد میکنه خودش هم ممکنه عاملی باشه برای آسیب به واز ناحیه اینگوینال.
بله.
پس بازم فردی که هنوز تصمیم به بچه دار شدن داره، سعی میکنیم حتی الامکان از مش استفاده نکنیم براش.
بله بسیاری. خب آقای دکتر خیلی متشکرم. تقریبا سوالات من در این بخش به پایان رسید. گرچه دوست داشتم که با شما بیشتر که بگفت کنم در مورد اسپرموگرام و نکاتی که اونجا ما رو به تشخیص‌های مختلف میبره و اینکه چیکار باید کرد. اگه نکته پایانی دارید یا از تازه‌هایی که در این فیلد وجود داره نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم.
فقط در مورد بررسی توی بررسی ناباروری که ما انجام میدیم، فقط درمان فرد مهم نیست. ما تو وقتی که به بررسی ناباروری انجام میدیم هم باید علتهایی که قابل درمان ها پیدا کنیم، بعد ممکنه همراه با این علتهای ناباروری یه عامل تهدید کننده، یه بیماری تهدید کننده وجود داشته باشه که برای سلامت فرد ممکنه وجود داشته باشه. پس اینم باید مد نظر داشته باشیم که این علتهای